بله
اداره فرمودی این سر
دقیقا.
این بحثش خیلی متفاوته با بحث والیبال ایران. اینجا کمیته فنی که برای این کار تشکیل میشه در واقع باید یک کمیته فنی باشه که به دور از تمامی این گونه در واقع حب و بغضا باشه و در واقع تصمیم خیلی خیلی در واقع بتونه صادقانه و شفافی رو برای والیبال کشور بگیره، نه اینکه مثلا یه تصمیمی که مثلا گرفته میشه اونجا مثلا بخواد بیاد راجبش چشپوشی وجود داشته باشه، اغماض وجود داشته باشه. آخه خیلی مسئله که خدای تونام بهتر میدونه که من چی دارم.
آقای تونام فکر میکنم شما نکته میخواستید بفرمایید.
من یه نکته رو خدمت عرض کنم، چون وقتی که توی این کمیته بودم حالا الان باید حداقل اون شفافیت اتفاق و خدمت رو عرض کنم. آیه نفرزاده درست میفهم، وقتی تو عکس ها نگاه میکنیم درسته حضور این دوستان بودن، اما اینا برای گزارش کار میان، یعنی آیه سرمربی تیمای ملی که قراره دربارهشون صحبت بشه درباره عمل کردشون برای گزارش درسته. میان و بعد از اون
از جلسه خارج میشن.
بله از جلسه خارج میشن. حتی امسال آقای افشار دوست هم از جلسه خارج شد، آقای اکبری هم از جلسه خارج شد، همه از جلسه خارج شدن به خاطر اینکه در واقع این
راحت‌تر بشه صحبت
کنن، چون خودشون زینفن نسبت به این قضیه. درست میفهمن آقای نفرزاده خودشون نکنه میتونن برای خودشون تصمیم گیری کنن. پس این اتفاق افتاده، ولی در ابتدا به ساکن میان گزارششون میدن و در نهایت از جلسه خارج میشن. این یک مورد. درباره اون مورد من درباره یکی دو نفر عرض کردم ولی همه با صراحت صحبت بکنن. اتفاقا حالا من درباره صحبتی که آقای دکتر فرمودن خدمت عرض کنم که حضور شاید مثلا نائب رئیس یا کسی دیگهی که شاید به غیر فنی صحبت نمی کنن، یه سری مسائل حاشیه‌ای هم توی تیم هست. یعنی درست اسم کمیته فنیه، ولی خب بالاخره همه این مسائل حاشیه به مسائل فنی همیشه تاثیر میذاره.
بله ممکنه بحث اجرایی باشه اصلا.
حضور بعضی از این دوستان اصلا الزامیه، یعنی به نظر من مخصوصا تو این جلسه ای که بودیم، تو این جلسه فکر کنم صحبت‌های رد و بدل شد که اگر حضور نداشتن شاید به جنبندی نمی رسیدیم. شاید اون روز شاید من سه دوره کمیته فنی شرکت کردم. خب دورهای قبل عضو کادر فنی تیم ملی بودم، خب نبودم، اما اون موقع هم شاید وقتی نبودم احساس میکردم که اونجا شرایط مناسبی پیش نمیره، ولی واقعیت آخرین جلسه کمیته فنی که اتفاق افتاد، من خیلی خوشحالم از این که اونجا صحبت ها کامل واضح رد و بدل شد، تصمیم گیری هایی هم شد، ولی متاسفانه تورنمنت های والیبال انقدر پشت سر همه، فکر میکنم خیلی سخت بتونن تصمیم گیری ها رو اجرایی کنن و اصلا امیدوارم که اتفاقی بیفته که نیازی به اجرایی کردن اون تصمیمات هم نبود که امسال بتونیم به سلامت رد کنیم
انشاءالله. آیه تو نوار دوستانم راجبه، چون فرصت شد صحبت شد در واقع اینکه خیلی فشار دست بازی های والیبال از لیگ چه خبر. خب الان ما قاعدتا بعد از قهرمانی مردان آسیا بازی آسیایی هانجو رو داریم، بعد انتخابی المپیک رو داریم، تو این فاصله اصلا فرصت میشه لیگ رو برگزار بکنیم؟
بله، لیگ که تصمیم گیری که شده از 26 مهر ما قرار شروع بشه.
بله.
و تا فروردین ما هم قرار طول بکشه. در واقع همه کشورهایی که درگیر مسابقات انتخابی المپیک هستن در واقع تو همون تاریخ لیگو شروع میکنن، چون همه تیما همین الان تیمای اروپایی درگیر مسابقات، البته یه چند وقت دیگه فکر مونم 7-8 روز دیگه درگیر مسابقات قهرمانی اروپا هستن و بلافاصله بعدش برای انتخابی المپیک تلاش خواهند کرد و بعد لیگ شروع خواهد شد.
بله بسیار سپاسگزارم آقای دکتر نفرزاده عزیز. شما هم دوستان نظرتون راجع به برگزاری لیگ بدونم، اینکه برشک چون چکیده تیم ملی ما از لیگمون برمیاد دیگه، دوستان راجع به برگزاری لیگ هم نظر شما هم داشته باشیم.
اگر والیبال ما در واقع به این سطح رسیده که در واقع تونسته در بین کشورهای بزرگ دنیا سری بین سرها در بیاره، این محصول لیگ والیبال ما بوده. بله. که در واقع این بازیکن‌ها از دل لیگ برای تیم ملی خارج شدن و تونستن در واقع به موفقیت والیبال کمک کنن. قطعا هر چقدر لیگ ما با کیفیت‌تر و بهتر برگزار بشه میتونه به ما آینده والیبال ما بیشتر و بهتر کمک کنه، به خصوص برای بازیکنایی که مثلا در قالب تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان شاهد این بودیم که در مسابقات قهرمانی جهان درخشش‌هایی رو داشتن.
دقیقاً
اینا محل اون در واقع ساخته و پرداخته شدنش مسابقات لیگ ما هست.
حتی
این یک سری از جوانایی که در واقع ممکنه در قالب تیم‌های ملی جوانان یا نوجوانان دیده نشده باشن، یا جوانای با استعدادی که مثلا فرصت حضور در تیم‌های ملی رو نداشتن، به همین دلیل خیلی میتونه مهم باشه. به نظر من در لیگ امسال که قراره برگزار بشه، امیدوارم که سازمان لیگ و فدراسیون والیبال برنامه‌ای رو داشته باشه که خروجی اون بتونه به والیبال ما در آینده کمک بیشتر و بهتری رو انجام بده.
بله، اتفاقا آقای دکتر علی یه نکته رو شما مطرح کردید، بحث درخشش نوجوانان جوانان. من می‌خواستم این سوال رو از هر دو بزرگوار داشته باشم. ابتدای گفتگو هم اشاره کردم اینکه خب ما الان به فاصله زمانی خیلی کم از لیگ ملت‌ها، بعد میایم بازی مردان آسیا، بعد بازی آسیا، بعد انتخابی المپیک. خب نمی‌تونستیم یه اولویت بندی داشته باشیم از همین نوجوانا، جوانایی که درخشیدن؟ حالا اون بحث امتیاز هم آقای تندروان اشاره کردن، چون برشک بحث رنکینگ از امتیاز اون هست، اما نمی‌شد چند تا از این بازیکن رو توی تیم ها گنجون، به قول معروف بر اساس اون اولویتی که داریم سه تیم تقریبا حالا مختلف رو وارد رقابت ها بکنیم؟
خب قطعا این موضوع که الان شما میفرمایید طبق اساسنامه‌ای که سازمان لیگ برای رقابت های لیگ برتر برای باشگاه‌های کشور تعریف کرده، استفاده از بازیکن‌های نوجوانان و جوانان در تمامی تیم‌های بزرگسالان باشگاهی ما الزامی و اجباری هست، که حتی تعدادی از این بازیکن‌ها در جریان رقابت‌ها باید در ترکیب تیم‌ها به کار گرفته بشن و در واقع در جریان مسابقه حضور داشته باشن. خب به تدریج از این بازیکن‌ها استفاده هم خواهد شد، یعنی قانوناً این موضوع تعریف شده و در واقع اجرا و انجام میشه و قطعاً باشگاه ها هم با توجه به این که حالا خود این جوان ها بتونن در واقع خودشون رو نشون بدن و در واقع از این فرصتی که در اختیارشون قرار داده شده استفاده کنن، این شانس رو خواهند داشت که در همون رده سنی بزرگسالان بتونن در واقع جای پای رو برای خودشون تعریف کنن و باز کنن و بتونن بازی بهتری از خودشون به نمایش بذارن.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر نفرزاده عزیز. در پایان گفتگو البته با شما خدمت آقای تونروان عزیز هستیم، چون می‌خوایم بیش از این وقت شما رو نگیریم. باز هم عذرخواهی می‌کنم از اینکه نتونستیم حضوری در خدمتتون باشیم. جناب بنی صفوت تهیه کننده محترم برنامه هم عذرخواهی می‌کنن. اگر نکته خاصی نیست آقای دکتر نفرزاده عزیز، با شما خداحافظی بکنیم و همراه باشیم با جناب تونروان.
خیلی خیلی متشکرم. آقای ملی والیبال بزرگسالان در رقابت قهرمانی آسیا و المپیک آرزوی موفقیت در راهنمایی دارم. ان شاء الله که سلامت و
شاداب
و تندرست
باشید. خیلی سپاسگزارم. همینطور شما همیشه سلامت باشید و ان شاء الله بتونیم باز هم در خدمت شما باشیم. آقای دکتر
خداحافظ.
سپاسگزارم. اما جای تون روان جناب آقای عبدالعلی نبی عزیزم از بازیکنان اسبق تیم ملی والیبال کشورون الان پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای نبی سلام، بعد از ظهر بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه ورزش بدون ویرایش.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام دنبال کننده‌های برنامه.
سپاسگزارم. همراه هستیم با جناب آقای تندروان عزیز، سرمربی محترم والیبال شهداب. جناب آقای نبی صحبت می‌کنیم در خصوص بازی‌های آسیایی مردان آسیا که در ارومیه در حال برگزاری هست. می‌خوایم ببینیم که نظر شما در خصوص تیم ملی والیبال کشورمون، اردوهایی که برگزار کردند و ان شاءالله نتیجه‌ای که تیم ملی والیبال در این رقابت‌ها خواهد گرفت چی هست؟
حالا نتیجه که اصلا دیگه اون مرحله آخره دیگه، زحمت روی خود بچه‌ها میکشن حاصل نتیجه میشه دیگه. بستگی داره که فدراسیون چجوری اینا رو ساپورت بکنه، چجوری این اون دفعه مربی رو نذارم بره، این بازیکن رو نذارم بره. خیلی شرایط هستش، تیم داری خیلی کار مشکلی.
خب ما همین از شما میخوایم بپرسیم آقای نبی.
خب میگم دیگه، تیم داری خیلی کار مشکلی. تیم داری کار هر کسی نیستش که بتونه، حالا چه تیم ملیش باشه چه هر تیم معمولی باشه، جفت و جور کردن 12 نفر در قالب یه نفر خیلی مشکله.
الان یعنی در واقع کار مشکلی رو انجام میده فدراسیون یا اردوهای خوبی برگزار کرده؟ من متوجه فرمایش شما
شدم. اردوهای بسیار خوبی برگزار کردن که تونستن یک تیم ژاپن رو بزنن.
خب اون که یه بازی تدارکاتی هست های نه.
حالا به هر حال هیچ فرقی نمیکنه، ژاپن بوده، ما اسم چه ژاپن میذاریم، شما فرق نمیکنه دیگه. پارسال تیم ژاپن اصلا هیچ گونه نتیجه مطلوبی نگرفت، ولی من رفتم تمرین کردم زحمت
کشیدم. بله، در لیگ ملت‌ها سوم شدن. بله
بله، اومدم تیم نتیجه گرفت و این کار باید ما همیشه اینو سرلوحه زندگی خودمون توی ورزش قرار بدیم. اگر ما میخوایم نتیجه بگیریم باید این تیم ژاپن همدل یک دستشون، از فدراسیونش گرفته، مربیش گرفته، بازیکنش گرفته، من حامی گرفته، تماشاچی که تشویق میکنه، دنبال کننده هایی که این تیمو تشویق کنه، همه هم باید یکی همیشون که بتونه تیمون نتیجه بگیره. نه این که من بیام یه چیز پویتر این بگم پویتر اون بگم، اصلا این اصلا نیست. موقعی که منی که اولی نفر تو مصاحبه که با آقای جمشید حمیدی داشتم گفتم بهروز عطایی بهترین گزینه است الان در حال حاضر، هم جوونه هم میتونه تیم راحت بتونه جمع جور بکنه و خود شما هم شاهد بودین دیگه. حالا یکی دوتا بازی این ور اون ور بشه خود شما میدونید دیگه، همه اونو ملاک قرار میدن، همچین بزرگ میکنن اونا رو، ولی در نهایت کار بسیار بزرگی کرده خود بهروز. و
عذر میخوام الان نتیجه تیمی در لیگ ملت‌ها رو میفرمایید کار بزرگی انجام
میدید؟ کلا میگم ببین، اصلا از روزی که اومده توی این کادر قرار گرفته، سرمربی تیم ملی والیبال شده، به نظر من خوب کار کرده. حالا خیلی مثلا خیلی کم بودا بوده، خیلی چیزا بوده، دست به دست هم زده، نتونستن اصلا تیمش بهتر از این نتیجه بگیره که اومدیم ما 14ام شدیم. ولی که در نهایت شما اگه بخواید نگاه بکنید، کارنامه بعدی نداشته به روز عطایی که همه دارن ما تا یکی باخت میاره همه میخوان فلان بکنن. نه بابا، یه ذره کمک کن، یه ذره حمایت کنین، کارشان همون به هم هیچ فرقی نمیکنه. من دوست اونم که الان پشتش دستش سرمربی شهر واسه ما ایشون
عزیز،
آقای تندروان بزرگوار که دیدم چندین چند مرتبه دیدم کاراشون، هم تیمشون رو دیدم، تیمداریشون هم دیدم، چه فرقی میکنه؟ همه هم باز هم دیگه، همه هم یه خانواده، این باز هم دیگه کمک کنیم، دست یاری جلوی هم دیگه دراز کنیم که بتونیم تیممون نتیجه بگیریم.
بله بسیار سپاسگزارم، صحبت های تندروان رو میشنویم. آقای تندروان
خواهش میکنم. من اولا که عرض سلام دارم خدمت آقای نبی، از اسطوره‌های والیبال ایران هستن. بنده زمانی که تیم جوانان بانک تجارت بازی می‌کردم، ایشون به عنوان بازیکن بزرگسالان اسطوره تیم ملی ایران بودن. خیلی خوشحالم که توی بحثی شرکت می‌کنم که این بزرگوارم وجود دارن و امیدوارم که همیشه سلامت باشن و سایه‌شون هم بالا سر جوان‌ترا باشه.
من یکی دوست دارم همین راجع به صحبت های آقای نبی، یکی حالا بحث خب فدراسیون، یه مقدار آقای نبی ظاهرا گلایه داشتن از انتقاداتی که از آقای عطایی شده بود. حالا خودم هم این سوال رو داشتم، چون حالا مسابقاتم شروع شده، خیلی نمیخوایم حالا باز وارد مباحث انتقادی بشیم، اما میشد دستیار خوب هم در کنار آقای عطایی حضور داشته باشه آقای تندروان، اما نه در حد و نام یک سری اسامی که مطرح شد. چون میدونید یه وقت من همیشه میگم یا میخوایم یه کاری رو انجام بدیم یا نه، اصلا بنا نیست فقط میایم با یک سری اسامی بازی میکنیم. این که ما یک سری اسامی بزرگ رو برای دستیاری آقای بهروز عطایی مطرح بکنیم که خودشون از سرمربیان بزرگ هستن، به نظر شما به خیلی فکر میکنم شایسته نبود. درسته حالا بهروز عطایی عزیز که اصلا از مربیان بزرگ نامدار در کشورمون در آسیا، اما خب مربیانی که اسپورت شد خودشون هم باز از مربیان بزرگ دنیای والیبال بودن.
من ابتدا درباره موضوعی صحبت میکنم، درباره موضوع نیمکت. نیمکت هر تیمی فرقی نمیکنه. FIVB زمانی که در گذشته یه سرمربی بود، یه دستیار میشست، یه پزشک میشست، اون موقع اصلا چیزی به عنوان آنالیزی در آنالیز در حین بازی و این چنین چیزی اصلا وجود نداشت. تو سالهای اخیر که اخیر که شاید توی 20 سال گذشته به شکلی آنالیز خیلی جدی تر شده توی والیبال، حتی FIVB اومده تعداد نفراتی که روی نیمکت میتونن بشینن رو بیشتر کرده. یعنی اینکه 5 نفر میتونن روی نیمکت تیمی بشینن، از سرمربی گرفته و 4 نفر، و اون 4 نفر میتونه یه فیزیوتراپ باشه، 3 تا دستیار باشه، میتونه حتی 4 تا دستیار باشه. هر جوری که سرمربی تصمیم بگیره. این دلیل اصلیش اینه که تحلیل در حین مسابقه بسیار جدی شده در طول در مسابقات مخصوصا بین المللی. شما یه پلنی رو توی آنالیز از قبل برای یه تیم تعیین میکنی، قاعدتا تیم جنگ آنالیز الان تو دنیا، و در واقع در طول مسابقه تغییراتی رخ میده که این تغییرات رو رصد میکنن، از آنالیزور گرفته که انتقال میده به روی نیمکت، و در نهایت روی نیمکت هر نفری که اونجا نشسته مسئولیت خودشو داره و یه کدوم از اون مربی‌ها داره پاسور تیم حریف رو رصد میکنه، تمام روتیشن ها رو، چرخش ها رو.
بله.
از این ور یه نفر هست داره پاسور خودمون رو رصد میکنه و دفاع تیم حریف رو، و اینا سیستم ها اطلاعاتی که در واقع هر لحظه داره به داخل زمین انتقال پیدا میکنه. من فکر میکنم چیزی که شاید الان نیاز برای تیم ملی اینه که ما نیمکتمون رو در واقع کامل کنیم از حضور متخصصایی که بتونن یه چنین اتفاقی رو به وجود بیارن در طول مسابقه، و شاید اتفاقاتی که توی لیگ جهانی و جای دیگه‌ای برای ما اتفاق افتاد که توی پهنای حساس، جاهایی که ما میتونستیم بازی مثلا 3-2 ببریم، 3-1 ببریم، بازی با شکست عوض شد. فکر میکنم اتفاقات در طول مسابقه بود که ما نفرات کاملی رو روی نیمکت برای این کمک دادن به تیم، به سرمربی، و اینو
بله.
نداریم، و اینو میبینیم که الان داره به در واقع به تیم لطمه میزنه. شاید نتایج همه، هم بازیکن، هم کادر فنی، همه اینا باید توی یک مجموعه درست کار کنه، چرخا باید درست کار کنه که این اتفاق بیفته. ما بازیکنای بسیار با کیفیتی داریم، فکر میکنم حتی از نسل طلاییمون هم از نظر فیزیک و از نظر فضایی که دارن جلوترن، ولی خب از نظر این که بخوان ساپورت بیشتری بشن باید این اتفاق بیفته، مخصوصا ساپورت فنی.
بله، بسیار سپاسگزارم، خیلی جامع و کامل. آیه نبی عزیز، فکر میکنید که حالا ما اشاره کردید در یک بازی تدارکاتی دو روز قبل ژاپن رو شکست دادیم، آیا میتونیم در مسابقات انشالله در فینال همین ژاپن رو، قطعا اونجا خب شرایط فرق میکنه، آره دقیقا، میتونیم ژاپن رو شکست بدیم و بار دیگه قهرمان بشیم؟
الان ما خیلی دستمون فکر نمیکنم به ژاپن برسه، چون ژاپن خیلی تیم گردن،
خیلی آماده است، خیلی خوبه،
خیلی تیم گردن گلوفت آماده ای، ولی که خب به هر حال ما اگر نقطه ضعفمون که الان پاسورمونه، اگر بتونیم طرف این پاسوره رو بریزیم و همون وادی هم که الان بزنن تو زمین، چون سه چهار تا صحنه من دیدم تو بازیایی که جام ملت‌ها بودش، من دیدم این سه چهار تا صحنه ترسید و باعث باخت ما شدش به نظر من. من خدا وکیلی بزرگترین پاسورای ایران کار کردم، یعنی من تکون به خودم میفهمم چی کار است. اگر نمی ترسید ما بازی ها رو میبردیم. پاسور خوبی ها زحمتش میکشه، دستش هم درد نکنه، ما نمیخوایم خدا وکیلی انگوش بذاریم حالا و ایشون بگیم حتما مقصر ایشون بوده، نه، به هر حال یه نقطه، یه مساویایی بعضی اوقات میره بالا، اگه پاسور اونجا خودش نشون بده یا هر بازیکن دیگه،
مثل سعید معروف عزیز دیگه، یه جاهایی یه زمانی یه کارایی میکرد.
حالا شما اسمش هم آوردی، در اون الان یه پدیده بزرگی بودش که
دقیقاً
دیگه فکر نمی‌کنم دیگه خیلی ندرت
تکرار بشه
توی والیبال ایران. خیلی هم زحمت کشید دست از اینجا ما بهش کسی نباشه دیگه، و دوست دارم که این آقای وادی خودش دیگه توی این مسابقات نشون بده دیگه، اون ترس بذاره کنار. من خدا وکیلی اگر اینقدر که من حیث کردم آخواست کنم من بلند شد کانال عوض رو با اینقدر حیث رو بل کن کنم، با این میتونه مثلا یه چون این کاری بکنه، بعد برگشت حالا به حال اگه ترسش رو بذاره که اونا پاسور خوبیه، زحمت هم خیلی کشیده، ما اگه نقطه ضعفمون فقط همین پاسوره.
دقیقاً اومدم همین سوالو بپرسم.
اون جوانم برگشتن گفتم ما بازیکنای بسیار خوبی داریم، متاسفانه اگر بتونه تو زمانهای مشخص بتونه از اینا استفاده بکنه، ما چه بس بازی خوبی میشه. من نمیگم که حالا میبریم یا میبازیم، میگم بازی خوبی میشه با ژاپن.
ولی
ژاپن تیم بسیار آماده ای، شما درست فهمیدید.
خواهش میکنم، من عرض کردم آیه تولدان حالا البته با آیه نبی من سوالی کردم، از حریفان دیگه مونم غافل نشیم، خیلی بخوایم دست کم بگیریم شاید به هر شکل بازی مثل فوتبال والیبال واقعا غیر قابل پیش بینیه. اما در کل حریفای ما رو چطور می‌بینید؟ همون ژاپن حریف اصلی مونه دیگه، درسته. بعد نقاط ضعف و قوت، حالا با نبی عزیز اشاراتی هم داشتن، چقدرم خوش صحبت به دل میشینه صحبتاشون، هم تو که شما اشاره فرمودید از بازیکنان قدیمی والیبال و ملی کشورمون هستن، چطور می‌بینید نقاط ضعف و قوت رو؟
ببینید، با درباره تیم چین اطلاعاتی که داریم از لیگ ملت‌هاست، البته تغییراتی داره. تیم تایلند امروز روبروی ژاپن خیلی پای پای اومد بالا.
بله.
البته سعید شکست خورد.
بله.
همین تیمیه که چالنج کاپ رفته تونسته کره رو ببره. خود کره از قدرت قدیم دنیا
بله.
بوده و حالا این سالهای زده افت کرده. تیم قطر عرض کردم توی
فهمودی.
شاید بهترین حالت خودش توی این سالهای اخیر قرار داره و تیمایی هن که دارن رو
برنامه نمیتونن برای ما خطر ساز باشن، درسته؟
من عرض کنم خدمتون دقیقا این جمله جمله خطرناکیه.
دست کم گرفتن.
تیم برزیل با تمام قدرتش تو وینر سال گذشته تو کشور خودش سه هیچ
بله.
به چین باخت، به چین سه هیچ باخت. یعنی اصلا والیبال یه رشته ایه که مخصوصا حالا تو ارومیه بازی کردن حمایت تماشاگرها اینطوری نیستش که شما فکر کنید ما خیالمون راحته بازیکنی که بازیکن خودی داره جلوی تماشاگر بازی میکنه، نه، یه ذره بازیگره میخوره اثر عکس داره بعضی وقتا، حضور تماشاگر
روی هوادار،
بعد فشار هوادار روی، چه طبیعیه تو فوتبال تو همه رشته ها هست، یعنی دو سرش هم باید ما بهش توجه داشته باشیم. اگر پرقدرت درست خوب بریم تو زمین، تماشاگرش هم به ما کمک میکنه و ما امیدواریم که تو فینال بتونیم ژاپن رو شکست بدیم و قهرمان بشیم. البته من فکر میکنم خود ژاپن هم مثل ما اگر بخوره به چین، روز خوب چین باشه، چون
چین
روز خوبش
خودش یکی از قدرت ها بود دیگه، های تون روان دیگه
اصلا بود و الان هم من فکر میکنم وقتی میزبانی انتخابی اولمپیکو گرفته، لیگ جهانی امسال بوده، چین یک کشور، تیم چین کلن تو این سالها نشون داده ترسوه، یعنی اینکه فشار میاد روش کاملا دیگه بازی رو رها میکنه. اما خدا نکنه که ترسش بریزه و شکل بازیش کاملا متفاوت میشه، مخصوصا که یکی دو تا بازیکن شاخصه که قرارداد بسته با یکی از تیمای خوب روسیه باز دریافت کنندش، الان اسمش یادم رفت، یه تیم کاملیه. اما با تمام این تفاصیلی که عرض کردم خدمتون، فکر میکنم کل تیم ملی الان میدونه تو کجای حالا اصطلاحاً بگم کجای داستان قرار داره و باید بهترین نقش رو توی اینجای داستان بازی کنه تا بتونه که از این بحران رد بشه. من فکر میکنم یک بحرانیه که در واقع گرش فقط به دست خود تیم ملی باز میشه، هوادار، حالا فضای مجازی، اینا همه هست، خواهد بود، سالهای سال هم بوده. اون موقعی که فضای مجازی نبود، خود آقای نبی بازی میکردن، تماشاگر دم در سالن میومد تخریب میکرد.
بله.
فرقی نمیکنه، یعنی این همیشه بوده، حالا شکلش فقط فرق میکنه. ولی خب کسی که تو اون سطح بخواد کار کنه حتما باید یه ذهن سرسخت داشته باشه که بتونه از این مرحله عبور کنه. من فکر میکنم جای خوبی هستیم، جای خوبی از قضیه هستیم تو ایران، تو ارومیه.
بله.
تیم ما، تیم ژاپن،
شهر که معروف شهر والیبال،
بله، میتونیم همه اینا رو، یعنی همه نکات مثبت رو در نظر بگیریم، من فکر میکنم عبور کردن از این مسئله برامون خیلی راحت تره. اگر این بازی ها قرار بود تو کشور دیگه‌ای برگزار بشه، شاید برای ما درصدی خطرناک‌تر میشد.
آقا خیلی سپاسگزارم. ما شاید کمتر از 4 دقیقه فرصت داریم، یکی 2 دقیقه فکر می‌کنم به هر دو بزرگوار برسه، جنبندی بحث رو داشته باشیم. آقای نبی عزیز، جنبندی بحثی که با شما داشتیم خوشحال میشیم بشنویم و راجع به بازگشت میلاد عبادی‌پور هم دوست دارم شما نظرتون بفرمایید.
ندارم ولی من میگم که هیچ تیمی رو نباید دست کم گرفت. از روز اول محکم جلو هر تیمی که اومدن جلو به شیشتا اصلی رو بذاره، شیشتا اصلی با هم دیگه جفت بشه تا آخر روز. به نظر من هیچ کدوم هم نباید دست بزنه تکون بده، بگه مثلا فلانی بیاد این یکی اخت کرده اون یکی فلان کرده، نه این اخت رو بذاریم کنه. فاروق فخرالدین شیشتا بازیکن داشت، تو محلات هم همون شیشتا رو میذاشت، تو تیم ملی هم همون شیشتا بازی میکردن. به نظر من باید از همین امروز این ژاپن که یک سنی کاری کردن، یک سال رفتن تمرین کردن اومدن همه تیما رو بردن، ما هم باید یک سنی کاری بکنیم، شیشتا بازی کنیم، اونو دست به ترکیب نزنیم، ببینیم این شیشتا تو دل هم دیگه برن و هم دیگه بتونن همه تیما رو شکست بدن. ما دست کمی از ژاپن و هیچ کشوری ما نداریم، فقط تنها چیزمون عیبی که پاسورمون با همون عادت نداره، پاسورمون هنوز جا نیفتاده، باید این پاسور جا بیفته. اگر پاسور توی والیبال ایران جا بیفته بدونه مثلا محمد موسوی چی میخواد، این یکی چی میخواد، این یکی چی میخواد، ما تمام تیمای آسیا که ایتی تمام تیمای دنیا.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای عبدالعلی نبی عزیز از ملی پوشان اسباق والیبال کشورمون. خیلی خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم و با شما
آقای تون زبان سلام عرض کردم. ببخشید من شرمنده شما رو به جا نیاوردم،
قربونتون
شما برم. تایید سریع دارم آقا
برم شما برم سلام
عزیز. ممنونم آقای عزیز، کمتر از 2 دقیقه، البته 1 دقیقه حالا مثلا شاید 20 ثانیه هم برای شما جنبندی مباحث شما.
خواهش می‌کنم، جنبندی که فقط فکر میکنم که ما به عنوان عضو کوچیکی از جامعه والیبال فقط میتونیم آرزوی موفقیت داشته باشیم. به مردم خوب ارومیه هم تبریک میگم برای اینکه میتونن برن از این مسابقات لذت ببرن و امیدوارم که حامی 100% تیم ملیمون میدونم که هستن باشن و بتونیم انشالله کاپ قهرمان رو تو ارومیه بالا ببریم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از جناب آقای تندروان عزیز، سرمربی تیم والیبال شهداب یزد. آرزو موفقیت میکنم برای شما، برای والیبال ایران، برای والیبال شهداب در رقابت آسیایی و از همه مهمتر برای تیم ملی والیبال کشورمون در رقابت های قهرمانی آسیا در ارومیه که در حال برگزاری است. انشالله همطور که آقای تندروان عزیز هم فرمودن بتونیم در نهایت جام قهرمانی رو بالای سر ببریم. آقای تندروان عزیز با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم و همینطور همراهی شما شنوندگان عزیز رو مثل همیشه بسیار بسیار سپاسگزارم. برای خودمون افتخار میدونیم و به اتفاق همکاران خوبم در تهیه و پخش برنامه امروز ورزش بدون ویرایش، سردبی و تهیه کننده جناب نادر بنی صفار عزیز، صدا بردار خوبمون رضا شایانی و جناب مرتضی نظری هم در پخش. با همه شما تا هفته ی آینده به قید حیات خداحافظی میکنم. ایام بکن و خودمون نگهدار.
برنامه زندگی ورزش بدون ویرایش بود که شنیدید و همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راه کربلا می شویم.
با شعار حیات الحسن می گوییم حیات الحسن و می شنویم حیات الحسن
و در راه حسین قدم برمیدارم.
به برکت نام حسین حسینی
سلام. قبلتی سلام یکی وقفه تو میشه با همه سرمایه یکی بر و ظاهرا جلو افتاب میسته میشه نظر سال
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین
میشنوی صدامو چه میشه زدیه تو